تبدیل به یک فیلم کوتاه یا حتی میتونست فیلم بلند باشه. شما در سفری که اخیراً به لبنان داشتین، رفتین کنار اون رودخونه‌ای که عرضم به خدمتتون همه میگفتن که آقا رژیم اومده اینجا رو گرفته، شما رفتید اونجا یه دستی به آب زدید و گفتید ببینید اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده و ما اینجاییم. نکته اینه که شما رفتید اونجا اون روایت اول رو روایت کردید. حالا وظیفه کیه؟ وظیفه من سینماگر، من نویسنده، من مستندسازه که پس این ماجرای وجود داره. شما به عنوان یک اهل رسانه وظیفه خودتون رو انجام دادین، حالا من باید بیام که من نمیام. از یه سری نکات میترسم، از یه سری ریزش فالوورها واهمه دارم و همه این ماجرا هم باید حل بشه دیگه. الان در همه جای دنیا آقای دکتر، همه جای دنیا پرچم فلسطین رو با افتخار میگیرن بالا، هنرمندای هالیوودی دارن این کارو میکنن. در یه سری کشورها، یه سری خیابانهایی از اون کشورها ما داریم راهپیمایی های علیه رژیم منحوس صهیونیستی داریم میبینیم که اصلا قفل بود تا قبل از این، اما دیگه دستشون رو شد، دیگه دستشون رو شد. ولی من نمیدونم هنوز در ذهن یه سری از هنرمنده ما
یه بخشم به خاطر اینه که همون میگم اون ضعف باور است دیگه. ببین مثلا شما همین سفری که شما مثال زدید، خب دوست عزیزم ما و شما که آقای محسن اسلامزاده عزیز که مستندساز هست، خب ایشون هم حضور داشتند و
آقا محسن تقریبا همه جا هست.
آره، و ایشون خب تو همین سفر هم داشت یه سری مفصل راش تهیه میکرد برای اینکه کار بعدیش رو داره در واقع نهایی میکنه،
فکر کنم برای جشنواره سینما حقیقت
احتمال زیاد، و به نظرم کار خوبی هم خواهد شد چون یک روایت همه جانبه، حتی همین کار قبلیش هم زیر سایه ام کامل رو که تولید کرد، من واقعا خودم تعجب کردم از حجم مصاحبه ها و شخصیت های خیلی مهمی که محسن رفته بود باشون مصاحبه گرفته بود در مورد همین جنگ 66 روزه اخیر رژیم با لبنان. میخوام بگم که اگر ارادش وجود داشته باشه، به ما که الان مثلا جان از نقطه نظر سخت افزاری که دیگه نمیشه گفت که با وجود این اتفاقات جدیدی که تو حوزه فناوری افتاده نمیشه که بگیم که خیلی ما عقبیم، که الان مثلا کاری که آقای حاتمی‌کیا و آسد محمود آقای رضوی در مورد همین حضرت موسی ساختن، خواه همین تکنولوژی استفاده کرده، تکنولوژی روز در واقع هوش مصنوعی استفاده از یه عالمه از این فضاها. خب پس یعنی ما که سخت افزار مشکل نخواهیم داشت علل قاعده.
بله دقیقاً.
کافی ارادهش وجود داشته باشه، کافی اون نگاه درسته وجود داشته باشه و باوره وجود داشته باشه، کار در میاد به نظر من. یعنی خیلی پیچیده نیست، اما شما متاسفانه میری میبینی توی حالا فیلم که بماند، شما حتی میبینی که خیلی از هنرمندای ما توی این فضا که مثلا باید یه کنش جدی داشته باشن، تو پیج شخصیش طرف حتی حاضر نیست این کارو بکنه.
درست.
ببین شما الان مثال زدی، مثلا فلان بازیگر هالیوودی، همین خاویر باردم که اومد، با علم به این که چقدر براش هزینه خواهد داشت. ببینید جریان سکیونیزم دست و بازوش تو تمام ساحت‌های زندگی بشر امروز گسترده شده و تو هم به خصوص تو کشورهای غربی اراده بکنند آدم‌ها رو از هستی و زندگیشون ساقط بکنن.
بله،
شوخی هم ندارن. شما ببینید یه خانم ایرانی به اسم خانم مهدی اسفندیاری، بله، که یه دانشجو بوده توی فرانسه، فقط توی کانال تلگرامی اخبار تحولات غزه رو ترجمه می‌کرده می‌ذاشته، چه بلایی، 8 ماه زندان انفرادی. خب ببین این داستان، پس اون شخصیت تو ناز و نعمت بزرگ شده یه هالیوودی در حد مثلا باردن و امثال هم که میاد یه همچین کنشی از خودش نشون میده، همه اینا رو جلو چشش داره میبینه و ولی میپذیره، چون باور پیدا کرده که کدوم سمت حقه کدوم سمت باطله. من میخوام بگم اینه یه ذره گیر ما الان، وگرنه دم همین آدمایی که الان دارن شروع کردن کار کردن مثل همین محمد حسین مهدویان یا امثال هم، گرم از نظر من لااقل ارادش رو داشته که جنایت صهیونیست‌ها علیه ملت ایران رو تو جنگ 12 روزه حالا به هر شکلی و با هر سناریویی الان ببره جلو دوربین. خیلی همین کارا هم نمیخوان بکنن الان. خب و شما میبینی که مثل خیلی از اساتید دانشگاه متاسفانه غرب‌گرای ما یا برخی از اهالی رسانه غرب‌گرای ما هنوز میدونی حرفشون چی میسن، میگن که تقصیر خودتونه، شما میرید با خلق الله تو دنیا جنگ را میندازید. بعد هرچی می استدلال میکنی آقا خب ما که اصلا هفته مذاکره داشتیم میکردیم
وسط مذاکره بودیم،
ما که قرار روز ششم دور ششم مذاکرات تو مسقط هم گذاشته بودیم، یهویی اینا به جایی که صبح یک شنبه بیان تو مسقط بشینن با ما مذاکره بکنن، بامداد جمعه حمله کردن به ما. خب چجوری اینو میتونید شما چجوری دوچار چیز نمیشید؟ چجوری
ذهنتون اصلا چطور اینو یاری میکنه به هم نمیریزه؟ آره. از سر این تناقض ها
بعد پس حالا میخوام اینو بگم، ببین الان توی این فراینده اون طرف داره از همه ابزارش استفاده میکنه. ببین ما الان دوجین هنرمنده واقعا متعهدی که ما باش خاطره داریم توی فیلم های جنگی دهه 60 و 70 و 80، چرا اینا الان پا جلو نمیذارن؟ آدم اذیت میشه وقتی میبینه که اینا، عرض کردم حتی تو صفحه شخصیش هم تو شبکه اجتماعی طرف حاضر نیست یه کنش جدی از خودش نشون بده. بعد ما در واقع ملتی هستیم که ادعا میشه، ما همین الان شما ببینید وقتی صحبت از روایت دوم میکنم، شما اثرگذاری فیلم هایی که کارگردانان در واقع دفاع مقدسی ما ساختن و امروز دیگه کسی به این راحتی نمیتونه ماجرای دفاع مقدس ما رو وارونه جلوه بده. زحماتی که مرحوم ملا قلی پور کشید، زحماتی که در واقع آقای حاتمی کیا کشید و امثالهم، تو همین در واقع ژانر پایداری، از حتی من میخوام بگم از سرب مسعود کیمیایی بگی بیا جلو تا
یکی از فیلم های مهم راجع به این ماجرا
سال 67 تا ساخته شده. من خودم خیلی مثلا فیلم رو دوستش دارم، مثلا بازم الان بذار میشینم میبینمش. خب اینا اون استخونبندی اون روایت اصلی ما و مظلومیت ملت ایران در مواجهه با رژیم بعث عراق و بعد اون حمایت همه جانبی که تمام دنیا اومد پشت سرش. خب همین اتفاق توی 12 روز هم افتاد. تو همین 12 روز هم تمام غرب یعنی مجموعه ناتو اومد پشت سر رژیم صهیونیستی، هم آفندش هم پدافندش، و تمام ابزار و فناوری روز در مواجهه با ما رو اینا در اختیارشون قرار دادن. این که شما میبینید الان اینا جرأت نمیکنن بخوان مثلا مجددن یه حرکتی بزنن، به خاطر اینی که دیدن به در بسته خوردن. این که از شب هفتم هشتم دستشو برد بالا و التماس کرد که آقا واسطه به تراشه که به ما رو مجاب بکنه که آقا آتش بس، به خاطر اینی که بعد ضربه خورد. بنابراین اینا، ببین ما الان یه نکته که جدیه، ببین ما که اونور اینا سانسور میکنن،
بله،
ولی بله. الان مستنداتش هست. آقا من واقعا اگر مثلا خودم فیلم ساز بودم، کارگردان بودم، میرفتم سراغ یکی از نهادهای در واقع نظامی اطلاعاتی امنیتی، اون آقا اون قدر متیقن هاشو، حالا اصلا اون بحثه مبالغه آمیزش من کانند، اون قدر متیقن هایی که نیروی مسلح ما، نیروی هوافضای ما توی تلاوی و حیفا و بیر و سب و نمیدونم اینا مورد هدف قرار داده و مسجله و حتی خود رسانه های اسرائیلی هم بهش اذعان کردن، آقا اینا رو داکیومنتشو بدید، من میخوام درش فیلم بسازم. خب این تولید قدرت میکنه تو ذهن مخاطب و تو ذهن نسل بعدی. حالا که ما تازه تو داغیم هنوز، شما فکر کن 30 سال دیگه یه نسل عوض بشه، خب این 12 روز که تو تاریخ ما که پاک نشده که. بعد اون مثلا جوونی مثلا 30 سال 40 سال آینده میگه آقا در مورد این برم سرچ بکنم، الان دیگه که اون موقع هم دیگه اصلا احتمالاً زیر یک ثانیه طرف میتونه دیتا همه چی
اطلاعات رو
میتونه بکشه بیرون و بتونه اونا رو بشینه ببینه و آنالیز بکنه. خب باید بره وقت از سمت ما چه روایتی ساخته شده. من امیدوارم که این اتفاق بیفته، هم تو حوزه در واقع کتاب، هم تو حوزه در واقع سینما و تلویزیون و سریال سازی، و شما مطمئن باشید اینا ول نمی کنن. اینا تو همین عرصه شروع کردن، اسرائیلیا الان چند تا مستند تا الان ساختن، دو سه تا سریال آماده است که شروع شده داره ساخته میشه در مورد همین جنگ 12 روزه و با یه روایت های خیلی مثلا فانتزی که آقا ما دیدید که مثلا توی همین اخبارش هم مثلا می اومد که نمیدونم کماندوهای نمیدونم رنجرهای اسرائیلی و امریکایی اینا هلیبورن شدن وسط تهران، بعد نمیدونم اون فلان اتفاق افتاد، در حالی که خب شما الان که میبینید همین الان بعضی باورش میشه طریق اولاد 20 سال 30 سال آینده اینا میشه روایت اصلی ما اگر الان دست نجنبونیم.
آقای دکتر من یاد الان داشتین صحبت میکردین یاد یکی از فیلم‌های دفاع مقدسی افتادم که بر اساس مستندات تاریخی اون فیلم ساخته شد، حمله به اچ 3.
بله بله.
یادتونه فیلم رو دیگه. من هنوزم مثلا مشتاقم که دوباره ببینمش.
آقای بهرانی فکر کنم.
بله، 3-4 بار این فیلم رو دیدم، بازم دوست دارم ببینم. آلی. یک مستند تاریخی بود که اومد تبدیل شد به فیلم و تاثیرگذار شد و همه مردم دیدن این ماجرا رو. توی این دفاع مقدس 12 روزه من میتونم این تا حمله به اجسه به شما معرفی کنم که حالا یکیش رو محمد حسین مهدویان راجب اون بیمارستان معروفی که اون موشکی که اومد و خورد و منفجر نشد داره میسازه دمش کرد، ولی خب بقیه کجا؟ این سوال ماست که آقا چرا شما باید اتفاقی بیفته که بری تو اون
حالا من شما میگم حتی ما میتونیم پارو فراتر بزنیم، حتی ما تجربه های زیادی فکر کنم توی این حوزه داریم. ببین الان هنرمندان و کارگردانان و فیلمسازان زیادی تو همین حوزه جهان اسلام و جهان عرب، سوریه‌ای ها، عراقی ها، لبنانی ها، آدم های هنرمند، فلسطینی هایی که خارج از اراضی اشغالی در واقع سالها جاهای دیگه سکونت دارن، هنرمندای قابلی هن. میشه کاره مشترک ساخت با اینا، میشه روایت های اونا رو حتی با بازیگرای اونها آورد جلوی دوربین روایت کرد برای مخاطب.
من فکر کنم اونا مشتاق هم باشن.
به شدت همین آقای یه خبری چند روز پیش خوندم، حالا دقیق نشدم، آقای نجدت انزور
بله.
که فیلمساز سوریه‌ای هست و یه تایمی هم در واقع حتی پوزیشن سیاسی هم در پارلمان سوریه داشت که اون فیلم معروف پادشاه شنها رو
بله.
اون رو ساخت. خب الان ایشون خب یه ویژگی چیزی داره، میشه ازش استفاده کرد. ببین یعنی میخوام بگم که فقط کافیه ما اراده بکنیم، ما خودمون با دست خودمون نباید خودمون رو محروم بکنیم. یه جلسه اخیراً این اعضای تجار اتاق بازرگانی با رئیس جمهور داشتن، خیلی جالب بود، یه جمله‌ای رو یکی از این آقایون گفت آقا ما میشه خواهش بکنیم ما مبارزه با تحریم خارجی رو بسپرید به ما، شما خواهشاً تحریم داخلی رو از روی ما بردارید. یعنی ما الان گیر یه بوروکراسیاییم که ما تو داخل گیریم. این حرف یه بازرگانه، یه تاجره، یه بخش خصوصیه که میخواد واسه ملتش، واسه وطنش، واسه کشورش میخواد کار بکنه. این تو حوزه هنر هم همینه، ما خیلی این تار و پودا رو خودمون داریم دور خودمون میپیچیم. عرض کردم شما یه مستندسازی که 2 نفر آدم با یه دوربین رو دست میره تو دل جنگ، حالا ما تو جنگ سوریه هم داشتیم مستندسازایی که رفتن وسط ماجرا وایسادن فیلم ساختن، حالا هم مستند هم سینمایی، کاری که آقای حاتمی کیا کرد در واقع به وقت شام یا امثال هم. خب اینا کاریه که جنسش از نظر من مثل بلمی به سوی ساحل ملا قلی‌پور وسط جنگ توی خرمشهر.
آفره.
وسط جنگ توی خرمشهر شما بری با همون حال و هوا بلمی به سوی ساحل بسازی. خب دیگه بهتر از این مگه میشه؟ تو حس شما همه الان که بلمی به سوی ساحل رو میبینی کاملا میفهمی که خرمشهر اشغال شده توی اون چند ماه چه حال و هوایی داشته.
بله.
یعنی شما تو شهر خودت باید لباس افسر عراقی بپوشی تا خودتو در واقع استتار بکنی، ریشت هم بزنی، سیبیل بعثی بذاری، تو شهر تردد بکنی. اون اگر نبود امروز من اون موقع رو درک نکرده چجوری میتونستم تصویر سازی بکنم تو ذهنم که اشغال یه شهر توسط نیروی نظامی بیگانه یعنی چی؟
میدونید ماجرا اینه که آقای دکتر، همین بحث سینمای مقاومت الان و در حال حاضر که ما با جنگ نرم روبرو هستیم میتونه خودش یک گردان باشه. ما اصلا به نظرم خیلی اصطلاح درستیه که ما سینمای مقاومت رو بذاریم یک گردان نظامی اسمش رو بذاریم. در عصری که همین الان من دیدم که هالیوود یک سریالی ساخته، اسمش رو خاطرم نیست متاسفانه، ولی فکر کنم قسمت دومش هم الان اومده، راجب مذاکرات ایران و آمریکا.
بله بله.
ببینید اونا چقدر
منم شنیدم.
بله. فکر کنم 2 قسمت هم ازش تا الان اومده، ولی اومده کار خودش رو انجام داده. اون کسانی که باید این کار رو انجام میدادن از همون روز اول مذاکرات من فکر میکنم کارشون رو شروع کرده بودن که اون روایت آخر رو خودشون ارائه بدن. خب صنعت سینما هم مال اونهاست، میان کلی هم سرمایه گذاری میکنن و بعد این طرف وقتی برای یک فیلمی که مثل فیلم حضرت موسایی که حاج محمود و آقای حاتمی کیا رفتن پای کار، چقدر چه حمله هایی بهشون میشه سر اینکه شما بودجه دارین هزینه میکنید و فلان و فلان، ولی وقتی اون فیلم ها ساخته میشه به به و چهچه ها از سمت دوستانی که این وسط نمیدونم، نمیخوام بهشون بگم که خود فروخته، نه شاید بعضی وقتا نادان، اینطوری بگیم بهتره، نادانی که اصلا نمیدونن اصلا ماجرا چه خبره.
ببین این اصلا ابزار تمدن غرب توی آینه جادو فکر کنم شهید آوینی میگه اینو، این که اصلا یکی از ابزار تمدن غرب و یکی از تاکتیک ها و تکنیک های تمدن غرب برای همراه سازی مردم با خودش اینه که شما رو به انهای مختلف دچار تردید میکنه. خب و ما نقطه مقابلش الا ماشاءالله آیه و روایت و حدیث داریم تو قرآن و روایتی که از معصومین برای ما به جا مونده که مهمترین مؤلفه در واقع این که شما نتونی به اهدافت برسی تردیده، یعنی شما نمیتونی تصمیم بگیری، این تردیدها با همین امواج رسانه‌ای داره تو ذهن هنرمند ما، تو ذهن اهل رسانه ما میشینه و اون رو دوچار دوگانگی میکنه که حق مطلق رو جلوش نمیتونه تشخیص بده. من مطمئنم خیلی از اینها اگر متوجه باشن که آقا و هیچ تردیدی نداشته باشن که آقا حق همینه ولا غیر، حتما میرن سراغش و میسازنش. اینا دوچار تردیدن، بعضی وقتا هم دوچار لجاجتن. آقا اصلا شما این اتفاقی که افتاده رو اینو جداش کن از جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام و رژیم سیاسی، آقا ایرانه دیگه، ایرانه. شما بیا در مورد ایرانت بساز، در مورد هموطنت بساز. مگه موشک در واقع شلیک شده از F-16 اسرائیلی مگه اومد مثلا تفکیک کرد که وقتی داره میاد توی اون مثلا ساختمونه توی میدون نوبانیا تو شهرک شهید شمران یا نمیدونم اینجا تو مرزداران یا نمیدونم توی شهرک اساتی توی اون سمت میدون کتاب یا امثال هم، مگه اومد تفکیک کرد که آقا این مثلا حزب‌اللهیه این غیر حزب‌اللهیه؟ زد دیگه،
مانه.
اصلا شوخی نداره که ما چقدر شهدای همین جنگ 12 روزمون اصلا آدم های عادی هن که زندگی روزمره
کودک.
خب حالا من میخوام بگم آقا این لجاجت رو تو رو خدا بذار کنار، اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نگاه نکنید. آقا مثلا فلان استاد دانشگاه که بچه این مملکته، اصلا شما بذارش کنار اصلا جمهوری. حالا اگر بخوایم دقیق بحث بکنیم حتما جمهوری اسلامی اینجا نقش داره. اینکه شما این نخبه ای که شما میبینید توی این مملکت وایساده و جزء دو سه نفر اصلیه، مثلا مشخصا شهید بزرگوار امیرحسین فقهی جزء نفرات اول تو دنیا تو حوزه خودش بود تو تولید رادیو داروها و بعد بخش بعدی که داشت کارش رو انجام میداد و اگر به نتیجه میرسید دچار ما یک تحول در حوزه انرژی میشدیم تو کشور. خب خیلی هم مردم اینا رو نمیدونن. خب بالاخره بسترش رو همین نظام سیاسی ایجاد کرده که این آدم و امثال هم بقیه دانشمندان ما میرسن به یه نقطه‌ای که میتونن حرف اول تو دنیا بزنن. مثلا خیلی حرفه با ببین کشوری که 46-47 سال همه چیش تحریمه، اصلا نمیذارن تو نفس بکشی. ببین ما چون زندگی امثال ما چون زندگی عادی داره میکنیم خیلی متوجه این گیر و گورا نمیشیم.
بله.
تو از یه جایی به بعد که میخوای یه کارای ویژه بکنی متوجه میشی که تحریم یعنی چی.
بله.
که نمیذارن تو میخوای بری دوتا مقاله دوتا کتاب میخوای بری از آمازون بخری نمیذاره، میخوای بری سرچ بکنی چون از یه لایه بیشتر سرچ ادوانس یا پیشرفته بخوای بکنی همین گوگل به راه نمیده، سری پیغام میگه میده میگه که آقا
آی پی
شما در واقع اینجا تحریمه. خب ما چون عادی داریم زندگی میکنیم اینا رو نمیفهمیم. به حالا توی همچین شرایطی یه همچین اتفاقی میفته، اصلا یه کسی بیاد الان پورتری شهید امیرحسین فقهی رو بسازه مثل فیلم هناسی که در مورد شهید داریوش رضایی نژاد ساخته شد. ما داریم از اینا، شهید تهرانچی، شهید عباسی و خیلی دیگه، شهید عسکری رو به بهانه این که این داشته تولید بمب میکرده توی ایران مورد هدف قرار دادن و برای زدن ایشون اون ساختمون اون در واقع بلوک 12 توی شهرک شهید شمران که تعداد زیادی اونجا اگر اشتباه نکنم فکر کنم فقط همونجا 60-70 تا شهید ما دادیم.
نه.
به خاطر اینکه شهید عسکری ما رو بزنن، دانشمند در واقع اتمی ما رو به بهانه اینکه ایشون در واقع داره بمب می‌سازه. بعد اونور به قول شما نولان میاد اوپنهایمر رو اونجوری معرفی میکنه. خب پدر جد اونایی که بمب هستی ساختن که خب اونه دیگه.
دقیقا.
خب و ما اینا به نظرم بعدها وقت بعد متوجه میشیم که به چه کوتاهی هایی کردیم ما در واقع روایت. و ما شما تو دل تاریخ وقتی میرید میبینید تمام تحولاتی که از ایرانی و ایران این موجود و این هستی امروز ایران رو ساخته پر است از این حماسه ها و رشادت ها و شما میتونی اینا رو به یه سخنرانی فکر کنم حضرت آقا دارن در مورد تمدن در واقع غرب و یه سخنرانی دیگه هم اخیراً گوش دادم از آیت الله جوادی آملی. شما کل امریکا رو بگردی با ابزار اکتشافی بری بگردی پیدا نمی کنی یک مجموعه باستانی که مثلا بگی آقا این مثلا مال 500 600 700 800 سال گذشته است که بگی آقا یه تمدنی اینجا بوده. ولی تو ایران تو هر نقطهش بری شما پیدا میکنی تو برو تا 5 6 هزار سال قبل. خب اینا اصلا ما با یه همچین در واقع تمدنی مواجهیم. بعد وقت تمدنی که مقابل ماست خودشو میاد با همین ابزار رسانه میاد خوشگل نشون میده. بعد جنایاتی که تو ابوغریب و گوانتانامو و امسالوم کرده رو اینا رو نشون نمیده که تو اگر آدمی که حیوان میندازی به جون مثلا یه اسیر یا مثلا آزار جنسی میدی یه اسیر رو و و و خب هیچ حیوانی با هم نوع خودش این کارو نمیکنه ولی اینا کردند. ولی الان اجازه نمیدن که مردم تو دنیا بفهمن که چه جنایاتی اینا کردن. به دروغ گفتن آقا عراق دنبال نمیدونم چیز تولید گسترده سلاح شیمیایی یا اتمیه اومدن حمله کردن. به دروغ همین دروغ رو بستن به افغانستان حمله کردن به افغانستان. با لیبی همین کارو کردن. با ما الان دارن الان زورشون نمیرسه که حمله نظامی گسترده بکنن. ولی همین تحریم ها و تشدید تحریم ها و اینا به بهانه همین بحث دیگه.
بله دقیقاً.
ولی شما نقطه مقابلش میبینی که یک رژیمی رو جعل کردند. تو مؤسسه وایزمنش و توی کارخانجات رافائلش داره به صورت گسترده تولید کلاهک هسته‌ای میکنه. بعد نمیاد عضویت امپیتی رو بپذیره، نمیاد عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بشه. بعد همه هم میگن که خب آقا حقوق بین الملل میگه کسی اگر یک معاهده ای رو نپذیرد پس این معاهده نمیتواند بر این مثلا نظارت داشته باشه. این هر کدومش میخواد بکنه بکن،
کسی هم نیست بهش بگه چرا.
کسی هم نیست. من جالبه به شما میگم همین اسناد مدارکی که قبل از جنگ توسط نیروی اطلاعاتی ایران از داخل اراضی اشغالی در واقع کشف شد و به داخل منتقل شد، خب برخی از اینا رو تو صفحات شبکه اجتماعی ما که مثلا من خودم منتشر کردم یواش یواش، خیلی از دنبال کننده های پیج شخصی من از جاهای مختلف دنیا واقعا با تعجب میگفتن اسرائیل داره بمب اتم، مثلا گفتن بمب اتم که پسر خوب دختر خوب بمب اتم که داره، چندین و چند کلاهک هم داره، این که داره گستردش میکنه و هیچکی تو این دنیا هیچی به این نمیگه مسئله است الان. و بعد شما میبینید که بعد میان به خاطر اینکه حواس افکار عمومی رو پرت بکنن، شما وقتی وایزمن رو میزنی با موشک ایرانی، نمیدونم رافائل رو میزنی، اون مقر اصلی در واقع چیز رو میزنی، میگن آره ایران اومده اونجا مثلا بیمارستان زده. خب به خاطر که افکار عمومی رو منحرف بکنه یه سمت دیگه. و بعد تو میبینی اتفاقا تو دنیا هر کی این چیزا رو میشنوه یواش یواش ذهنش داره بیدار میشه که آقا ما با چه موجوداتی طرفیم. ولی اینا میان چیکار میکنن؟ خیلی شیک. شما توی 7 8 دهه گذشته تو تمام ژانرهایی که تو سینما میشه کار کرد اینا همش یه رگه ایدئولوژی که این شکلی وجود داره. شما ژانر جاسوسی میسازن همینه، ژانر عاشقانه میسازن همینه، فضایی و تخیلی میسازن همینه، نمیدونم تو همش در واقع یک عنصر مثلا نجات بخش آخر زمانی وجود داره که این امریکاییه. حالا این امریکایی که ما میگیم شما یه عالمه تو دل داستان با صراحت یا تو ناخودآگاه ذهن مینشونه که این در واقع یه یهودی احیانا یا یه کسیه که با این نگاه داره به دنیا و آخر زمان نگاه میکنه. حالا ما بعد میشینیم اینور میگیم که نه ایرانی ها مثلا جمهوری اسلامی هی داره ایدئولوژیک نگاه میکنه به موضوع. بابا اون از فرق سرش تا نوک پاش داره ایدئولوژیک با تو رفتار میکنه.
آفر.
اصلا ایدئولوژی اونه که به نتانیاهو میگه تو تو جنگ بقا و جنگ وجودی قرار داری. اگر پیش دستی نکنی، ایران رو نزنی، اون تو رو میخوره. اون چرا داره اینجوری نگاه میکنه؟ میگه آقا توی تورات و تو تلمود این رو به ما وعده دادن، بعد ما شیعه شناس هایی داریم که اونا میگن تو قرآن و تو روایات مسلمان ها و شیعیان هم همینه که اینا در نهایت در واقع قوم ظالم که منظورش بنی اسرائیل رو باش مواجهه پیدا خواهد کرد، حذفش خواهد کرد و دنیا در نهایت به دست اینا به ارث خواهد رسید. این اتفاقا داره ایدئولوژیک نگاه میکنه، ولی ما میشینیم اینجا، حالا اینجا ما مثلا تریپ روشنفکری برمیداریم، نه ببین اینجوری نیست، نه شما خیلی دارید مثلا موضوعات رو پیچیده میکنید، با اصلا خوران اینجوری نیست،
واقعا اونا از فرق سر تا کف پاشون ایدئولوژی.
بعد تو انیمیشناشون همین کارو میکنن، توی سریال، توی هر چی.
درسته، واقعا همینطوره. بریم یه فاصله بگیریم، یه استراحتی بکنیم. همچنان با شما هستیم با سینما گرام. بسیار سپاسگزارم که همچنان شبکه رادیویی نمایش و برنامه سینماگرام رو میشنوید. داریم راجع به سینمای مقاومت با آقای دکتر محمد قادری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر صحبت میکنیم. آقای دکتر قادری، من این سوالی بپرسم، به نظرتون الان سینمای مقاومت ما در چه جایگاهی در بین ژانرهای دیگه سینمایی داره؟ ما متاسفانه داریم میبینیم که فیلمی مثل مجنون که الان روی پرده است، ساخته آقای شاه محمدی عزیز، که فیلمو دیدین دیگه، فکر میکنم یک فیلم فوق‌العاده خوب، استاندارد از لحاظ درام، از لحاظ کارگردانی، از لحاظ تهیه است، اما به نظر میرسه که توی بحث فروش و اکران همچنان نتونسته توجه رو جلب کنه. حالا کلی ماجرا پشت این مسئله است. من دیروز با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم، گفتم آقا تو نمیتونی بگی که الان، من بذار کامل و ماجرا رو بگم، گفتم که آقا مردم همیشه بهترین تصمیم رو میگیرن توی جشنواره ها. به بهانه جشنواره فیلم کوتاه تهران داشتیم گپ میزدیم، گفتم آقا شما هم الان ببین نظری که مردم توی آرای مردمی داشتن خیلی درستتر، چه از لحاظ فنی چه از لحاظ ساختاری، درستتر از داوراییه که توی جشنواره هستن. و معمولا توی جشنواره فجر هم همیشه این اتفاق میفته، معمولا فیلمی جایزه آرای مردمی رو میگیره که همه دارن میگن آقا این یکی از بهترین فیلم هاست، و داورا میرن اصلا توی ژانر دیگه به یک فیلم دیگه جایزه میدن. و من گفتم آقا مردم همیشه گفت اکران، گفت اکران که اینطور نیست که. گفتم نه ببین، اکران رو ما باید جور دیگه نگاه کنیم. ماجرا از این قراره که وقتی یه خانواده تصمیم میگیره بره سینما، توی شرایط اقتصادی فعلی، شرایط اجتماعی فعلی، ترجیح میده که بره فیلم کمدی ببینه. نمیشه این رو به حساب این گذاشت که مردم هم اون فیلم کمدی رو دوست دارن. الان تفریح سینما رفتن نه یک تفریح گرونه، نه یک تفریح ارزون.